بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين توفیقی است محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام حیات نورانی سوره مبارکه شعرا را پیگیری می کنیم. قسمتی از این آیات نورانی مطرح است که خداوند به لطایف و ظرایفی از تاریخ کریم الله موسی در طی این آیات اشارت می کند و گفتمان و گفتگویی که بین موسی و فرعون مطرح است دیشب آغاز شد. آیه که تلاوت کردیم الان آیه 29 و ادامه آیات خواهد بود انشاءالله. اما یه مروری به بحث پیشین. هنگامی که فرعون سعی کرد که به نوعی موسی را با بعض از سخنان به موضع انفعال بکشاند، پیشینه رو مطرح کرد، گذشته موسی، ماجرایی که از او سر زده بود در گذشته و موجب گریختن و فرار موسی، این که در خانه فرعون نان فرعون خورده است و بزرگ شده است، مشاهده فرمودید این سه نکته رو به زیبایی مدیریت کرد در مباحثه و گفتگو و جدل جناب موسی و پاسخ صریح و روشن داد. به اینجا که کار کشید گفت خب حال تو ادعا کردی که رسول رب العالمینی، ابتدا این رب العالمین خودت رو ثابت کن، اونگاه رسالت تو مشخص باشد، این رب العالمین کیست؟ قال فرعون و ما رب العالمین، این رو خواندیم دیشب خدمت عزیزان و گفتیم موسی چنین گفت در پاسخ که این رب العالمین کیست، قال رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. یه چند نکته نگفته رو من تکمیل میکنم و ادامه آیات رو انشاءالله پیگیری میکنیم. کلمه عالمین همان گونه که میدانید جمع عالم است. عالم در لغت وزن فاعل دارد و این وزن در کلام عرب علل قاعده به شکل سمایی و حتی قیاسی به عنوان اسم آلت به کار برده می شود، وزن فاعل، مثل قالب، اونچه در شیرنی سازی، در کفش سازی، در صنعت قالب ریزی ما می گیم، درست این قالب است، یعنی ما یغلب به آنچه شکل می دهن یه فلزی رو، ماده رو با اون هیئتی که طراحی می کنن. کلمه خاتم ما یختم به، هنگامی که متنی تمام شد اونگاه نوعاً بر روی انگشتر قرار می دادن یا نه در می آوردن تیم مهرشون رو می زدن پای این نامه و می بستن و تمام می کردن، این نامه مختوم می شد. خاتم آنی بود که به وسیله اون ختام می کردن، ختامه مسک، پایان می دادن. البته ما این رو یه اصطلاح اشتباهی داریم به کار می بریم، میگن این نامه رو ممهور کردن. چه زیباست که کلمه ممهور از ماده مهر فارسی می آید، اونگاه اسم مفعول عربی ساخته شده است. این اشتباه، غلط تلفظ این. و آنچه درست است مختوم است. مختوم یعنی ختم شده، پایان پذیرفته شده و کار به پایان رسیده است. اما خاتم ما یختم به، آنی که با آن ختم می کند. عالم ما یعلم به الله، هر چیزی که با نگاه اون و شناخت اون علم به الهی حاصل می شود عالم است. جمع اون عالمین. پس عالمین چیست؟ اگر بخواهیم عالمین رو بدانیم، دقیقا بهترین نشانه و آدرس همینجاست. و ما رب العالمین، رب العالمین چیست؟ گفت رب و پس العالمین میشه ادامه این کلام، رب السماوات و الارض و ما بینهما، آسمان ها، زمین، تمام کائنات و خلقت میشن عالمین، چون جزء این اجزاء وجود ما را دلالت و رهنمون حضرت باری تعالی و خالقشون میکند، همه اینا میشن عالمین. این رب العالمینی که در سوره مبارکه هم میگویید، پس مشخص است مراد چیست. تمام هستی، پروردگار تمام کائنات و وجود و جهان آفرینش. با یه گستردگی بسیار بزرگی موسی سخنش رو گفت، رب السماوات و الارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. اشاره کردیم قال لمن حوله، به این اطرافیان. این حولی که اینجا خداوند میگوید گاهی عبارت دیگری رو دارید به جای این. این حولی که اطراف فرعون هستن در قرآن اسمشون چیست؟ ملع. و قال فرعون و لملع حوله، مثلا گاهی مشابهین ملع یعنی اون سردمداران، اونها که نفوذ و اقتدار سیاسی و اقتصادیشون چشم مردم رو پر کرده است، جلوداران قبائلند و اینها به سوی نظام فرعونی از هم رو سوق میدهند. اینها همین گروه هند. به اینها گفت علات هست تمعون، آیا شنیدی چی گفت؟ قال ربکم و رب آبائکم الاولین. اشاره فرمود موسی، نکته دوم رو مطرح کرد. بسیار خوب، اگر ذهن شما کوچک است، توانایی بررسی عالم کبیر رو ندارد، من به عالم صغیر اشاره می کنم. ابتداعا فرمود رب السماوات و الارض، این جمله رو من میخواستم اضافه کنم بر گفته دیشب محضر مبارک دوستان عزیز. در نگاه موحدان پروردگاری وجود مانند آفریدگاری وجود هیچ تفاوتی در وحدت اون نمی کند. رب السماوات و الارض، پروردگار تمام آسمان ها و زمین، یک رب. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اننا از انتها به ابتدا می آییم. تمام این مجموعه آسمان و زمین، وحدت، نظم، سیاق، چگونگی تدبیر اون ما را دلالت بر آن می کند که هو الرب. ما یه رب بیشتر در این مجموعه خلقت نداریم. استهزار دارید از جهت استعمال کلمه رب وقتی مطلق گفته میشه یعنی خداوند. اگر بخواهد این واژه به عنوان مالک مدبر بر کس دیگری گفته شده، حتما باید مضاف الیه داشته باشه. باید بگید رب الدار، رب السیاره، رب البیت. این باید حتما مضاف الیه داشته باشه. و الا رب صرفا و ابتداعا نام حضرت ذوالجلال است و بس. اون خدا میشه ربوبیت تمام آسمان ها و زمین. فرعون چرا تجزیه می کنی؟ چرا قائل به اون هستید که ابعاد وجود ربی دارد و تو هم ادعای رب الاعلایی برای خود داری؟ هر بخش رو یه مدیری اداره می کند، یه ربی اداره می کند و این ریشه شرک ناپسند شماست. رب السماوات و الارض یه اتحاد و وحدتی است در تربیت و اداره آسمان ها و زمین از سوی خالق اونها. این قسمت اول. خب عرض کردم با توجه به گستردگی سخن بسیار خوب کشش رو ندارید، آفاق رو نمیتوانید بررسی کنید و ربوبیت خدا رو به یک تاویی تربیت الهی رو به نظاره پنشینید، به خودتون مراجعه کنید. از عالم کبیر بیاد سراغ عالم صغیر. ربکم و رب آبائکم الاولین، پروردگار خودتون و پدران پیشینتون، همون پرورشی که در قاعده انسانها از دیرباز بوده است، در استمرار هم همون وحدت وجود داره. شما نگاه کنید پروردگاری خدا رو در وجود خودتون، یک تایی پرورش رو به نظاره می نشینید. تمام بخش ها و دستگاه های بدن شما هماهنگ و مطابق و موافق در مسیری که او قرار داده است سیر خود را ادامه می دهد. این همان نظمی است که انسان 5000 سال قبل هم در ساختارهای وجودی او دیده می شد و این فرمول عوض نشده. پدران شما، پدران پدرانتون، نسلهای پیشینتون، همین انسان امروز با همین خصوصیاتی که در وجودتون دیده می شود. ربکم و رب آبائکم الاولین، به اینجا که رسید اشاره کردیم یه شانتاجی ایجاد کرد، دیگه کار از دست فرعون به در می رود. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. این موسی رسول ما که نیست، به درد ما که نمی خورد، برای ما که نیامده است، ما نیاز به رسول نداریم، این رسول شماست، این رسول آنهاست که می خواهند به نوعی گردان را بگیرند. این رسول لمجنون، این تعادل فکری ندارد. این خوب دقت کنید، الان امشب سخن داریم بیرون. اما با همه اقتدار، مگر جا میزنند انبیا، مگر اینها تکان میخورند، مگر اینها میترسن از این حرفا؟ دیدید ابتداعا از خداوند همین رو خواست موسی، خدایا جوری باشد که به این یزیق و صدری نشه با این اتهامات، با این تبلیغات، با تطمیعات من پا پس نکشم، تکان نخورم، نترسم، نلرزم، محکم سیر خودم رو ادامه بدم. لذا سریعا گفت قال رب المشرق والمغرب و ما بینهما. دیگه حداقل این طلوع و غروب و نظم و این سیر اون رو که اشارتی هم کردیم، فرعون نظاره کن و ببین آیا این امر به دستتی است، چه نقشی تو در این خصوصیت و تربیت وجود بدین شیوه منظم داری که این آمده شده این چنینی. یول جد لیل فی النهار و یول جد نهار فی اللیل، این بروز ظهور شب و روز و طلوع و غروب رو چه میتوانی پیرامونه و بگویی؟ قال رب المشرق و المغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون. حالا دیگه انبیا اگر بخوان نیشم بزنن، اگر نیش زبان هم داشته باشن، درست بلدن، مسندت بر ارکان کلامند. الان گفتیم گفت ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، در نهایت رعایت موازین ادب، اما بلدن پیامبران به وقتش جواب بدن. گفتیم پیامبر مجنون است، پاسخش داد موسی. ان کنتم تعقلون، اگر عقلی داشته باشید خواهید فهمید این پروردگاری شرق و غرب را و طلوع و غروب را و آمده شده شب و روز را رو درک می کنید. ان کنتم تعقلون جواب اون مجنونیه که فرعون گفت، به زیبایی دقیقا منطقی پاسخون رو مطرح کرد. این جمع‌بندی آیات پیشین بود و ادامه سخن رو پیگیری میکنیم. دیگه اینجا کار از دست فرعون به در رفت. سخنان مستدل، استوار، محکم، متین از زبان موسی برون آمده است، جواب و پاسخی نیست. اینجا مانند همیشه در طول تاریخ، هنگامی که منطق جواب منطق رو نمی دهد، هنگامی که استدلال مقابل استدلال نمی ایستد، در انتظار آن هستیم که درفش به صحنه بیاید، در انتظار آن هستیم که خشونت در قبال تعقل و در قبال هدایت خود نمایی کند. قال لئن اتخذت الهًا غیری لأجعلنک من المسجونین. با تمام اقتدار فرعونی میگوید فرعون، آقای موسی، لئن اتخذت الهًا غیری، اگر اله دیگری را و معبود دیگری را بخوای در این مصر مطرح کنی و لب باز کنی، خدای خودت رو به این مردم معرفی کنی و به نمایانی غیر من، بدان لأجعلنک من المسجونین. لحن سخن لحن ویژه‌ای است، با همه تأکید هاست. لأجعلنک، لام مفتوح اول، تأکید انتهایی، من المسجونین. اما گفت من تو رو قرار میدم از مسجونین. میشود که عبارت این چنین باشد، ولئن اتخذت الهًا غیری مثلا لأسجننک، من تو رو به سجن میکنم، به زندان میکشم، سلابه میکنم. اما گفت لأجعلنک من المسجونین، من تو را از مسجونین قرار میدهم. یه سجن داریم عزیزان، یه حبس داریم. رابطه بین سجن و حبس، هر مسجونی محبوس هست اما هر محبوسی مسجون نیست. اینجا سجن رو به کار برد، محدودیت سجن کاملا مشهود میشه. اما حبس ممکنه کسی حبس خانگی میشه، اما سجن نیست، در زندگی خودشه. اما سجن اونجاست که تمام دیوارها بسته است، دیگه تمام ارتباطات قطع میشه. اما چرا این جمله رو گفت؟ به دلیل اینکه میخوانید در سوره مبارکه فاطر، فرعون ذل اوتاد. در این تعبیر قرآنی مفسران نظریاتی دارن، جمعی را رأی بر این است که میگویند مراد از اوتاد میخوا، یعنی پایه‌های حکومت. فرعون ذل اعتاده است، یعنی پایه های حکومت قوی داشته، اقتدار کامل داشته. این ملع رؤسای قبائل اطرافیان فرعون رو گرفتن، لذا لرزه ای در سیطره حکومت فرعون دیده نمی شود. ذل اعتاد است. بعض از مفسرین متأخر میگن مراد از این اعتاد اهرام مصر است، فرعون ذل اعتاد. اما شاید یکی از معانی درست و زیبایی که از آیه شنیده می شود همین باشد، اون خاطرات شوم و ناخوش ظالمانه نظام فرعونی بود، همان که لأصلبنکم فی جزوع النخل رو خواهیم دید. این شیوه بود، اینه که شما این صلیب چلیب چلیپا صلیبا رو می بینید در تفکر مسیحیت که یادمان بدار آویختن عیساس در ذهن خودشون. البته این قرآن نمیپذیرد و ما صلبوه و ما قتلوه، نه قتلی در مورد موسی عیسی بود نه به صلیب کشیدنی، اما این خاطره برگرفته از یه نوع قتل تاریخی است که متهم رو به جای اینکه حلق آویز بکنن یه بهلاوه درست میکردن، میخواباندن روی اون، اونگاه دستها رو مجزا میخ میزدند و پا رو هم میخ میزدند، این بدن رو میگذاردن کنار تا خود به خود بمیرد و جان دهد. این شیوه اعدامی بود و فرعون ذل اعتاد. این آیه شریفه به نظر بسیاری از پژوهندگان اشاره به این شیوه کار دارد. آقای موسی، تو خودت گاهی بازدید کردی این صحنه ها رو دیدی؟ بدان که اگر دست نشویی لاجعلن نکمل المسجونی، تو هم به چنان سرنوشتی که میدانی مبتلا خواهی شد. تهدید رو مضاعف میکنن. این شیوه یه سخن گفتنی که فرعون بازگو میکنن. قال ولو جئتک بشیء مبین، در قبال این تهدید موسی چه میگوید؟ آقای فرعون، اگر تصمیم رو گرفتی، حکم رو امضا کردی، الان ابراز میکنی، تمام. اگر حال روز ما معلوم است که میخوای این کار رو انجام بدی، گر تیغ بارد در کوی آن ما، گردن نهادیم الحکم لله. آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره، با بخت گمراه اون چه میخواهی عمل کن. اما اگر غیر از این است، اول قال اولو جئتو که به شیء مبین، اگر من یه حجت آشکار و مبینی، یه شیء مبینی، مبین اشاره کردم یه شبی اول این سوره در جلسه این خستین، این هم معنای لازم داره، مبین هم متعدی، هم بیینه هم مبین، یعنی هم روشن و هم روشن کننده. اگر آوردم برای تو به یه چیز روشنگری، آیا باز هم تصمیم زندان کردن ما را داری؟ باز هم با همین شیوه رفتار میکنی؟ چی پاسخ بدهد؟ بگوید بله. اینجا نمیشه اینطور سخن گفت دیگه، باید این فرصت داده بشه از همین طریق موسی به افتضاح کشیده شود. فرزن قال فأت به ان کنت من الصادقین، بیاور، اگر راست میگویی، شیء مبین داری، ما آمادگی پذیرایی داریم و منتظریم که تو هم هنر خودت رو نشان بدهی. قال فأت به ان کنت من الصادقین. دیگه شرایط خاصی است عزیزان در مصر. از نقاط اسرارآمیز منطقی، حالا نگیم این کل کره زمین اساساً به طور کلی از نگاه تاریخی و اسطوره‌ای سرزمین مصر است، شرق دور، شبه جزیره دکن، مصر، قسمتی از چین، اینها سرزمین هایی بوده است که از دیرباز رازآلودگی اسطوره‌ای در این سرزمین ها بسیار دیده می شد. لذا تاریخ مصر با سحر، رفتارهای ساحرانه، یه پیوند این چنینی یه درونی دارد. این محیط هم کاملا دیگه مملو و از این شده است و این نکته هم وجود داره. نوعاً حکومت‌های جائر سعی می‌کنند که اذهان جامعه رو به یه امور فرعی متوجه کنند تا از امور اصلی باز مانند و به دور باشند. می‌بینید در دنیا بالاخره این شیوه هایی که حالا مثال خاص اخلاق جنسی غیره غیره، بازی هایی که در طول تاریخ شاهد اون بودیم، نوعا حکومت ها داشتن تا اذهان جامعه رو معطوف کنن به امور غیر اصلی و از امور اصلی اینها غافل باشند. در مصر همین چنین بود، بازار سحر داغ قوی و به این شیوه میخونیم انشاءالله برای ساحران موقعیت عالی، جایگاه برتر و به تعبیر ما دانشکده های فعال مصر و دانشجوی سحر میپذیرد و اساتید بزرگ، اساتید آکادمی های سحر اون روز مثلا مصرن. یه چنین وضعیتی رو در اونجا مشاهده میکنیم. اون جمله زیبایی که بارها خدمت دوستان عزیز از صاحب این بقعه مبارکه مولانا و مقتدانا ابوالحسن رضا خدمت عزیزان علیه آلاف و تهیت و سنا اشاره کردیم، اون تبیینی که حضرت در مورد انتخاب معجزه پیامبران الهی داشتن، گفتن چاره‌ای نبود، از باید اینطور میشد. باید هنگامی که موسی کلیم می آمد با توجه به چنین جامعه سحر زده ای، پیچیده ای، حسگرا ظاهری، خداوند این آیات رو تسع آیات، نه معجزه این چنینی رو به موسی میداد که بیاد مقابله کند با این جماعت. حالا عصر عیسی اقتضای خودش رو دارد و ای دوای نخبت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، طب جالینوسی بقراطی است و شرایط عیسی متفاوت از موسی است. و باز پیامبر مکرم اسلام در اون حال هوای جامعه‌ای که فقط یه چیزی داره بر مطرح کردن، اونم شعر است و ارا اسامر و لیلای لیلت القمری، از این وجه پیامبر باید از این بود، از سخن و کلام و بلاغت و فصاحت ابتدا کارش رو با این مردم قرار بده دیگه. حالا پیامش جهانیست، اون بحث دیگری است. با توجه به این شرایط جناب موسی فعلقا عصاه فإذا هی ثعبان مبین، از اون نه معجزه‌ای که خدا به او داده است که در متن تورات هم همین است، تورات فعلی هم همینها رو مطرح میکنه مشترکاً با قرآن. اولین کاری که انجام داد، خب اینها چیزها و اموری است که موسی قبلا تمرین شدید هنگامی که رسالتش رو گرفت، اونجا خداوند یک کارآموزی برای موسی ایجاد کرد. موسی این تمرین رو انجام داد، الان در این کار انجام شده رو در حضور فرعون به نمایش می‌گذارد در این صحنه. فالقا عصا رو افکند، فهزاهی ثعبان مبین، اژدرهای بزرگ کاملا روشن و واضحی شد. حالا عصا، چرا عصا؟ در تاریخ بنی اسرائیل این نکته رو می‌بینیم. اساسا می‌دانیم خود واژه عصا در معنای کنایی اون از معنای اصلی بهره برده است. اینو ما هم به کار میبریم، فلانی عجب انسان دست به عصایی است، چقدر دست به عصا حرکت میکند، یعنی چه؟ یعنی عجب انسان محتاطی است، خیلی محتاطانه رفتار میکند. خود این نکته است. عصا نماد اینه که انسان مثل که تکیه به دو پای خودش نمی کند، کم می بیند، این اعتماد رو ندارد، شیء سومی رو هم می گیرد، عصا رو هم می گذارد که یه نوع تکیه بیشتری، یه نوع حالت رفتاری بیشتری و احتیاط بیشتری در رفتارش داشته باشه. در میان بنی اسرائیل این سنت بود. بنی اسرائیل به عصا حرمت خاصی قائل بودند، حتی جوانانشون دست می گرفتن گاه این رو. ما در اسلام داریم این حدیث رو وقتی خدمت دوستان خوندم، اگر کسی به 40 سالگی برسد و عصا نزند فقط عصا معصیت کرده است. یعنی چه؟ یعنی آقا با این سینه ستبر و پهلوان و بازو تازه اول 40 سالگی و این قدرتمندی و شادابی، حالا عصا دستشون بگیرن، به قول قدیمی ها تعلیمی دستشون بگیرن، شروع کنن به حرکت کردن، این که عرض به خدمتون حالت استهزایی دارد. نه، این معنای کنایی است. یعنی اگر به 40 سالگی رسیدی، فلما بلغ 40 سنه، وقتی رسیدی به اونجا که اون اشد و توان و قوه فکری رو پیدا کردی، باز هم اسیان، باز هم بی احتیاطی ها، باز هم گز نکرده بریدن و نامعقول رفتار کردن، اینجا دیگه عذر تو پذیرفته نمی شود. اینجا دیگه کار ما سهل است، ما از تو اینها خوب نیست، دیگه تو اون جوان دیروز نیستی که بگویی شور جوانیست و حال هوای این چنینی و جوانی و جاهلی، این حرفا نیست دیگه، تو اون پختگی رو پیدا کردی. که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه بماند 40، تو چنین حالتی رو داری، بود بیشتر مراقب رفتار و سخن و کردار خودت باشی با خدا و خلق. در اسلام البته ما در آداب سفر این رو داریم عزیزان، که حالا اون سفرهای گذشته بالاخره این پیاده این وادی رو رفتن در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان قد مخور، با اون وضعیت از مستحبات باب سفر اتخاذ العصا، این عصا رو دستون بگیرید. خب حالا این عصا برداشتن در سفر هم تکیه میشده، از جای سخت رو میخوان برن با این میرفتن، هم احاش رو با حالا قنمی بوده، بالاخره از این استفاده میکردن در سیر مسیر با حیواناتشون، گاهی هم جنبه چی پیدا میکرد؟ سلاح بالاخره دفاعی بود، گاه از این استفاده میکردن، ضربی جرحی چیزی اگر لازم میشد. ما اینو داریم اینجا، اما در میان بنی اسرائیل خیلی معنوس بود، به همین خاطر بر همون نقطه انسشون هم تکیه میشود. فالقا عصا فاذا ثعبان، یه مرتبه ثعبان شد. ثعبان به معنای مار بوآ بفرمایید، اژدرها، مار قوی درشت کاملا وحشتناک به تعبیر ما، ثعبان مبین. عجب، اینو در جای دیگری میخوانید، تعزاه یه حیتون تسا افکند، حیه شد. حیه ولو بعض از لغویون میگن مشترک است، اما عمدتا به مارهایی میگفته میشوند که جنبنده ان حیان، یعنی خیلی شتابان حرکت میکنند، تیز میپیچن، حرکت میکنن میرن، و این کار مارهای بزرگ نیست. ثعبان چنین حالتی رو ندارد. این ناهمگونی است بین این دو عبارت قرآن، در یه جا میگوید ثعبان، در یه جا میگوید حیه. ثعبان خب ویژگیش اینه که حرکت کندی دارد، اون مثنوی و ماجرا و اون مارگی رو خواب زمستانی این مار بزرگی گرفت و اونگاه برد در میان جمعیت، این رو گذارد و انبوه مردمان این ملکول ها به جنبش آمد و گرما و این مار خفته بیدار شد. اولین کاری که کرد خود مارگیر رو بلعید و گرفت. بعد گفت مراقب باشید که نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیحالتی افسرده است. مراقب باشید که اگر زمینه برای بعضی از ماها ایجاد بشه، ما همون اژدرهای خفتمون بیدار می شود، ما زمینه نمی بینیم. اگر آب ببینیم ما هم شناگر قهاری خواهیم بود. این نفس خفته ما در شرایط مساعد برمی خیزد، اونگاه جنبنده می شود و چنین و چنان می کند، اون استفاده های زیبایی که از این ماجرا پیرغونیه دارد. پس ثعبان مار و اژدرهایی است که دیر می جنبد، کند است، خواب زمستانی شدید دارد، اما حیه اون ماریست که شتابان است. جمع این دو چی میشه؟ خب بعضی از مفسران نظام معاصر غیره، این مراحل مختلف، یه جا این بود یه جا اون بود، نه این نیست، شاید خیلی ساده و روان خود قرآن کد رو میدهد و روشن است. آنچه افکن موسی همین ثعبان بود، با همین شدتی که بتواند تأثیرگذاری بکنه، مبین باشه، این حالت رو نشان بدهد. اما برخلاف ثعبان‌ها، این ماری بود که از جهت جسه عظیم الجسه، اما از جهت حرکت حیتون تسعا، نمانند ثعبان‌ها. از جهت شتاب، شتابان حیه است، اما از جهت شکل ظاهری ثعبان است. این جمع بین دو تعبیر قرآن. این یک. و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین، یه وحشتی دست داد، یه استرابی دست داد و چنین حالی رو انجام داد. کار دوم، دست رو به عمد الهی در گریبان کرد. ادخل یدک فی جیبک، برون کشید، اونگاه کف دست موسی مانند خورشیدی می درخشد، براق روشن، نور تطوق می کشد، می کشد از کف دست جناب. و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین، شد ید بیضاء درخشان، اونم من غیر سوء، بدون هیچ مشکلی، کاملا روشن و درخشنده. خب حالا بالاخره با اون اژدرهای لرزی افکند، با این ید بیضاء که آمد یه برقشی ایجاد کرد. انبیا کارشون همین است، مبشرن و نظیر، و معجزاتشون هم همین جنس و همین خصوصیت رو دارد. کار رو موسی انجام داد. دیگه قرآن اینجا در این سوره همین مقدار گزارش میده. سوره مبارکه طه پیچیدگی های دیگری هم دارد که بماند. کار که انجام شد، قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، این اتفاق افتاده است. از نه معجزه، دو معجزه رو موسی با تمام اقتدار به عنایت الهی نشان داده است. حالا اینجا باز باید مجدد ابتکار عمل رو فرعون به دست بگیره، منفعل نشه، خود باخته نشه تو این صحنه. قال للملاء حول، اینجا ملاء رو میبینید، کلمه ملاء رو به همه این قدرتمندان اطراف خودش که پایه های نظام رو تقویت کردن، قال للملاء حوله ان هذا لساحر عليم، این چیز خاصی نیست که دیدید، این اتفاق خاصی نیفتاده است. اشاره کردم در همون آیات به اصطلاح عرض به خدمتون ابتدایی محضر مبارک دوستان، تمام تلاش مخالفان پیامبران الهی در طول تاریخ این بوده که ارتباط انبیا با آسمان را، به تعبیر ما ارتباط انبیا با ملکوت را، ارتباط انبیا را با عوالم غیبی و حضرت باری تعالی قنچی کنن و قطع کنن، بگن نه اینا چیزی ندارن، اینها از جایی نمیگیرند، اینها متصل به حق نیستند، اینها یه بشرند. این که بالاخره در این سده اخیر که یه مقدار خیزش مسلمانی در سطح جهان پیش آمد، مستشرقین به اصطلاح نوعاً اون رویه های تبلیغی جهان غرب بیشتر رو این بحث رو بردن و منطقه بحث و محوریت دادن، نام اسلام شد محمدیسم به جای اون که اسلام رو حالا نداره شما عرض ارادت کنید. اللهم صل على محمد. سعی کردن با این تعبیر، یعنی اینو به عنوان یه دین آیین، نه نه نه، این یه رویه شخصی، خود این فرد هم یه استعداد بوده، یه نابغه بوده، این فرد پیامبر اسلام به عنوان یه نابغه شناخته میشه، اما اینکه ارتباطی با وحی ملکوتی غیبی رسالتی، نه این بر ما معلوم نیست، اینو نمیپذیریم. یعنی اون عظمت شخصیت رو بپذیرن، اما کاری که بکنن ارتباطش رو قطع کنن با وحی، تنزیل، نبوت، رسالت، تمام تلاششون رو در این سالها معطوف به این کردن که البته نظر صاحب نظران و خود غرب هم شکست خورده بود، این نظر رویه ها عوض شد، فکرها عوض شد در این زمینه، که مدعیان بزرگی در این جهت داریم که نوشتن، گفتن، بحث کردن این سالهای اخیر، این چند دهه اخیر مخصوصا. این قصه دیرینه است. فرعون به مجرد اینکه این کار رو دید، تمام تلاش رو کرد که اون اصالت کار موسی رو مخدوش کند. بگم چه این قرآن که میگید، این حالا کجاست، چیست فلان، این کاری که میبینید این سحره، این آقا داره یه سحر عمل میکنه. شما اگر ساحر کم دارید در مصر؟ آنی که این انجام میدهد، ان هذا لساحر، این نه معجزه است نه این خبرها، ساحر است، اما ساحرون علیم، ساحر کارکشتهی. یه خط بالا گفت که ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اما اینجا میگه ساحرون علیم، میگن دروغگو کمافزه است. الان گفت مجنون است، اما حالا میگه علیمه. مگر مجنون علیمم میشه؟ علیم یعنی چی؟ یعنی بسیار عالم، بسیار مسلط در این کار خودش. این چطور میشه هم مجنون باشه هم علیم باشه؟ اون تهافت و تناقض در سخن نوعاً جستجو میشه و یافت میشه در کلمات زورگویان. گفت که ان هذا لساحر علیم، اما کاش این فقط سحر باشد، این یه ساحریه که نیات پلیدی هم دارد، نیات ناروایی دارد. اینجا جاییست که باید تهییج احساسات عمومی باشد، اینجا باید از یه مؤلفه های استفاده بشه که مردم به صحنه کشیده بشن مقابل موسی و بیان قطع علم کنند و چناری فرعون بیستن، یرید و ان یخرجکم من ارضکم به سحره فماذا تأمرون. این آقا که میبینید، این موسی با سوء نیت پا در اینجا گذاشته، ساحر است، چیز خاصی نداره برای ارائه کردن این کارها، چیزی بیش از سحر نبود، اما نیتش نیت شومی است. یرید و ان یخرجکم من ارضکم به سحره، میخواهد شما را از ارضتون، وطنتون و سرزمینتون برون ببرد. خب تا دیروز میگفت علی سلی ملک مصر، آیا این سرزمین مصر از آن من نیست؟ خدایگان مصر هست، اون شوکت و اقتدار و اون چنینی. حالا امروز تو این صحنه میگه یرید و ان یخرجکم من ارضکم، از سرزمین شما، داره عواطف عمومی رو و احساسات رو به بازی میگیرد تا از این طریق بتواند به مقاصد خودش برسد. یرید و ان یخرجکم من ارضکم، این حساسیت عمومی است عزیزان. به هر حال این بحث بوده، گاهی اشاره کردم منظر مبارک دوستان عزیز، انسان ها مثل این که فطرتن یه تمایلی به اون وطن مألوف خودشون دارن، به زادگاه خودشون، به اون وطن اصلیشون. دیارون بها حل شباب و تمیمتی و اول ارزن مستجلی ترابها، به تعبیر شاعر عرب و به تعبیر پارسیان خودمون. ولو این که این جمله که عرض میکنم الان معلوم نیست حدیث باشد، چون این در تعریفات غزادی دیده میشه، شاید خیلی در مجامع قبلی خبری ما نداریم که حب الوطن من الایمان، حب و محبت به وطن از نشانه های مؤمن و ایمان باشد، اینو در مجامع اصلی حدیث نداریم، در این به شکل مرسل نقل میشه، این نه به شکل مسند و دقیق، اما داریم چیزهایی که در دین همین رو نشان میدهند. یه وقتی عرض میکردم به دوستان مجموعه است بسیار نفیس از جهت اخلاقی، قابل استفاده است، این تنبیه الخواطر، فارسی ترجمه شده این با عنوان مجموعه ورام. مجموعه ورام یک کتابی است فوق العاده، کتاب اخلاقی روایی زیبایی است، واقعا کتاب بالی نیست، قابل استفاده است. امیر ورام ابن ابی فراس نویسنده این کتاب است، گردآورنده روایات اون و با بندی زیبا، بسیار زیباست. خود این مردم از بنی همدان و از بزرگان اهل سیف و قلم، هم اهل شمشیر است هم اهل قلم است، یه انسان اخلاقی توانمند دانشمند شجاع. این مجموعه رو نوشته. یه جایی میرسد بابون فلحنیم الالعوتان، عنوان بابش بالا صفحه، روایاتی رو مطرح میکند که در ناله در فراق وطن است. اولین روایاتی که نقل میکنه، جا رجلون، آمد یه کسی از سرزمین مکه وارد مدینه شد. زمانی که پیغمبر مکرم اسلام چندین وقت است هجرت مدینه فرموده است، رسول مکرم وارد مدینه شد و اومد پیش پیامبر و پیامبر فرمودن که کی از مکه بیرون آمدی؟ یه نوع گیاهی بود، حاشیه های ابو قبیس، این گیاه می روید، ازخر مثلا با چنین تلفظی شاید. گفت زمانی آمدم که یا رسول الله این گیاه در کناره های ابو قبیس شروع کرده بود به رویدن، مثل این که شما میگید اول باره که پونه ها کنار جوی ها مثلا میروین، یاد پونه های مثلا چه میفتید. تا که این جمله رو گفت، این متن روایت اینه که بکا رسول الله، پیامبر گریستند وقتی که یاد حال هوای مکه را گفت. حالا البته مکه لا اقسم بهذا البلد و انتهل بهذا البلد، باز شنیدید وقتی پیامبر خواستن بالای کوه ایستادند و دارن میخواد از مکه بیان بیرون، پیامبر گریستند وقتی به طرف مدینه میخواستن بیان، گفتن ای سرزمین، تو محبوب ترین سرزمین ها برا منی، اما چون چاره نیست میروم و میگذارم. خطاب رسیدند الذی فرض علیک القرآن لرادک الی ما، پیامبر برو، امروز رسالت تو رفتن است، اما خدا تو را برمیگرداند، برمیگرداند، میای مجدد به این سرزمین، با شکوه و جلال خدا بر خود فرض میکند که تو را برگرداند. پس ما این رو داریم عزیزان در متون دینی، تمایل و عشق و شوری بالاخره عرض به خدمتون به وطن و اون قصیده زیبای ادیب الممالک و نونیه و عرض به خدمتون که تازه بر خاکی درخت برومند، مکسل از این آب و خاک رشته پیوند، مادر توست این وطن که در طلبش هست نور تطاول به خاندان تا افکن، و اون اشعار بسیار زیبایی که ادبیات ما رو هم پر کرده است نوع این مطالب. پس این یه قصه ایست که در دین هم رد پای اون رو میبینیم، این تمایل به وطن. ولو این که حالا گفتم دیگه الکلام یا جرور کلام شد خدمت دوستان عزیز، طولانی شد این قسمت، اما ولو این که بزرگان اهل معنا و اهل عرفان قائل به تأویلند در این جمله حب الوطن من الایمان، اونها میگن این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کورا نام نیست. میدانید حب الوطن به معنای واقعی یعنی چی؟ یعنی این که انسان حبتت الی که من المحل لعرفعی و رقا و ازاوت تعززن و تمنعی، یعنی این مرق جان اینجایی نیست، احساس میکند این آقا جوان زن میگیرد خوشبخت میشود، شوهر میکند این خانم خوشبخت میشه، ازدواج میکنه میبینه نگم شدش رو پیدا نکرد، شغل کار زندگی خانه آپارتمان تشکیلات فلان مسائل روبراه میشه، بازم میبینه گم شدش رو پیدا نکرد، به تمام امکانات دنیویش هم میرسه به ظاهر، باز هم میبیند گم شدش رو پیدا نکرده، اینجا مشخص میشه این گم شده اینجا پیدا شدنی نیست. قلوب هم محزومه، این یه حزن دیگریست، این یه غم دیگریست، یه کمبود دیگریست. کمبود اینه که اینجا وطن ما نیست، من به خود نامدم اینجا که به خود باز نمم، هر که آورد مرا باز نماید وطنم. حب الوطن من الایمان، اون شور و اشتیاق اون وطن اصلی است که از اجزاء حقیقی ایمان مؤمن و مسلمان محسوب می شود. حالا این دیگه حرف اهل دل و حرف معناست. اما در این حال این نکته خیلی مهم، با همه این جزئیاتی که عرض کردم، بالاخره این بحث وطن و حفظ وطن و اقدام علیه تمامیت ارضی ملت و کشور و خیانت به مردم و این محاکمه صحرایی داره، خیلی مشکله. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره، این موسی آمده است که شما رو بی وطن کند، این وطن فروش است، آمده است که چنین معامله ای با شما بکند. فماذا تأمرون، حالا دیگه نوعا این سلاطین و قدرتمندان این چنینی وقتی یه جایی احساس ضعف میکنن دیگه سعی میکنن که آراء و نظریات مردم رو بیشتر پیش بکشن. فماذا تأمرون، نظر شما چیه؟ خواهش میکنم مشارکت بفرمایید، شما هم نظر بدید، رأی شما رو ببینیم. فماذا تأمرون، قالوا ارجه و اخاه و بعث فی المدائن هاشرین یأتوک بکل سحار علیم فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم. من تا همین قسمت اشاره کنم کفایت میکنه. چه بکنیم؟ آیا الان بگیریم ببندیم موسی رو، برادرش رو، همین الان ببینیم یه محاکمه صحرایی هم بکنیم، یا اینها رو محوشون کنیم؟ چه بکنیم؟ قوقا به پا میشه در مصر، آتشی افکنده میشود. راه اینه که ما بتوانیم موسی رو در نزد مردم افتضاح کنیم. ببینید واقعا اینها نکات عجیبی است عزیزان، که خداوند در لابلای آیات شریفه قرآن به بهانه این تاریخ ها مطرح میکنه، مثلا نقد میشه، تحلیل میشه تمام تاریخ بشر، به عینیت گذارده میشود. ما بهترین راه اینه که بیایم موسی رو در مقابل یک کسانی قرار بدیم که در تقابل با اونها موسی رو بتوانیم تضعیف، تحقیر و از میان ببریم. و راه هم اینه که بالاخره علی حدیدو بالحدیده یفله، آهن رو با آهن میشکنن و خورد میکنن. این ضرب المثل عربه، میگن آهن رو با آهن باید برش داد، یه چیزی مثل خودش. در طول تاریخ همیشه این تز وجود داشته، هر گروهی رو با جنس خودش بزنید و بکوبید، مذهب علیه مذهب. میخواید مذهب پا نگیره در یه جامعه، بگه کاری که استعمارگران در طول تاریخ انجام دادن با جامعه اسلامی هم این کار رو انجام، از یه جا بهائیت رو رویش دادن اومد استاد مقابل جمع، از یه جای دیگر وهابیت آمد، از یه جای دیگر این فرقه و جنگ 72 ملت، همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند، این مذهب علیه مذهب، این دسته مسلمانی مقابل اون دسته مسلمانی. این خیلی شیوه پیشرفته و درستیش جواب میدهید. نظام فرعون به این نتیجه رسید، مشاوران ویژه فرعون به این نتیجه رسیدن که قالو ارجه و اخاه. ارجه و از ماده ارجاع به معنای نگاه داشتن و تأخیر، یه حمزه ای داره اینجا به دلیل تخفیف کلامی حذف شده، ارجه و شده ارجه و. ارجه و اخاه و خودش برادرش رو نگه داریم فعلا، معطل کنید اینا رو برن بیان، تا در این بین و بعث فی المدائن هاشرین، تا اینکه در شهرها مدائن جمع مدینه. حالا بد نیست لطیفه عرض میکنم که آیا مدینه از ماده مدنه می آید یا از ماده دانه دینو می آید؟ ادهی از لغویون میگن از ماده دین میاد، مدینه و شهر را مدینه میگویند چون جاییست که انسان دچار دینه ها می شود. یه بالاخره گاهی هستی تو بیابان نیست و جایی دو شرایط آزادی داری، اما وقتی اومدی تو شهر و شهروند و زندگی شهرنشینی رو انتخاب کردی، علیکم بالمدینه و انجارت، بدونید دیگه اینجا بحث قواعد و قوانین و انضباط و یه دیونی براتون لازم میاد و یه مشکلاتی داره زندگی شهروندی که به ارزش های اون میارزد. بعضی هم میگن از ماده مدنه به معنای عدنه به معنای تثبیت است. خب بفرستید در شهرها حاشرین. حاشرین یعنی چی؟ حشر در لغت به معنای جمع کردن است. از اسامی قیامت حشر است. حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. یوم الحشر، روزی که انسان ها رو میکشن و به اقتدار اینها رو جمعشون میکنن در قیامت، به این چی گفته میشه؟ یوم الحشر. اما خود لغت رو اگر دقت کنید، حشره به معنای جمع کردنی است که ممکنه به کره باشه، ممکنه به میل نباشه. آمدن بنی ثقیف ایمان به پیامبر و وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، گفتند آقا ایمان میآوریم اما چند شرط داریم. این آخرین حرفی بود که بعد از این اومد یا قل یا ایها الکافرون برید دنبال کردن لکم دینکم ولی دین رسید سخن پیامبر بینا. ما ایمان میآوریم به شرط این که انتم تمتعنا باللات سنه، اجازه بدید یک سال ما الله بپرستیم، یک سال اللات بطلاتمون رو بپرستیم. ما به این شیوه ایمان میآوریم. دو، اینکه الله نرکع، ما قامت ما نمیخورد که ما رکوع کنیم در قبال خدا، ما این تواضع رو نداریم، ما این رو نمیپذیریم، تکبر ما نمیسازد چنین کاری رو انجام دادن. سوم، الله نحشر، ما محشور نشیم. یعنی چی؟ مگه میشه شرط رو بیک کند کسی که محشور نشه؟ نه نه، این حشر یعنی رفتن به جبهه و جنگ. الله نحشر، اینها شرط کردن که ما رو از ما نیروگیری بران جبهه و جنگ نکنید. از اسامی رفتن به جنگ حشره، با قدرت و اقتدار لازم بالاخره برند و این نیروها جمع بشن. حشر گرد آوردن، ولو در این که اقتدار و قدرت در اون باشد. حاشر اون کسی که این کار رو میکند. وابعث فی المدائن حاشرین یأتوک بکل سحار علیم. این علیمه، ساحره، برید سحار علیم بیارید، نخبه های سحر رو جمع کنید. مقابل این موسی باید اینها رو بلندشون کنیم، علمشون کنیم. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم. آقای موسی از الان مشخص کن که ما زمان رویا رویی و مقابله رو تعیین میکنیم و بدان که چنین گرد همایی خواهد بود. حالا نواندگی نالتایفی داره، زمان تعیینش باید وقتی باشه که الان متداول اینه، فرض کن یه مسابقه فوتبال مهم میخواد انجام بشه، اینو باید یه روزی بذارن مردم فرصت داشته باشن، ساعتش زمانش، اینا همه مهمه، این حوادث مهم یه وقتهای ویژه میخواد که اینها یه ظرافتهایی داره. انشاءالله خدمت دوستان عزیز باید اینها رو بکاویم و در نوبت آینده فردا شب ادامه آیات رو از همینجا محضر مبارکتون پیگیری خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند، توفیق فهم بهتر کلامش رو، زندگی در سایه رحمت قرآن رو نصیب و روزی همه ما بنمایاند. پروردگارا دلبسته عنایات و رحمت تو هستیم و دعا مؤمنین و انفاس مؤمنین در پایان ختم قرآنیم آیه شریف سوره مبارکه و در آستانه ذکر اطرت. پروردگار سرزمین های ما تشنه است، این دوستان هم زیاد سفارش میکردن. خدایا همونطور که دلهای ما تشنه رحمت توست، زمین های ما هم تشنه رحمت توست. ما را از رحمت و برکات ظاهری و باطنی خودت بی نصیب مگردان. پروردگار دلنگرانی ها و تشویش هامون رو، کدورت ها، کینه ها، تاریکی ها رو از فضای مملکتمون به عظمت قرآن دور بگردان. نعمت امن و امان رو بر این مملکت علوی، این مملکت حسینی پایدار بگردان. قلب مقدس ولیت رو از ما خوشنود بفرما. دیگه ایام مناسبت اون دارد عزیزان که از حال و هوای قافله حسینی خدمت دوستان عزیز گفته بشه. من هم دیگه این قسمت هایی که میدانید در القاعده سال یه بار خونده میشه این متن رو و این متون این چنینی رو خدمت دوستان اشارتی میکنیم و استفاده خواهیم کرد انشاءالله. فمزد علیه السلام حتی جلست ناهیتا من القصر، دختر کبرای امیر المؤمنین وارد شد بر عبیدالله، گوشه ای از قصر رو انتخاب کرد، زینب نشست و حفظه ها اماما اطرافش زنان گرفتند. فقال ابن زیاد دید این صحنه رو، من هازه هلت نحازت ناحیتن و معها نساها، این کی بود رفون کنج نشست؟ در بعض از روایات داریم، یعنی نقل های مقتل و تاریخ داریم که گفت من هازه هل متکبره، این کی بود که باید تکبری رفت؟ حشمت و جلالی که دختر کبرای علی نشان میدهد. فلم تجب زینب، زینب جواب نداد سلام الله علیه. فعاد ثانیتن و ثالثه یسأل عنها، دوبار سه بار سوال کرد. فقال له بعض اماء، بعضی از این اطرافیان گفتن هازه زینب و بنت فاطمه بنت رسول الله، این زینب دختر فاطمه دختر رسول خدا هست. و اقبل علیها ابن زیاد و قال لها، رو کرد ابن زیاد و گفت الحمدلله الذی فزحکم و قتلکم و اکذب احدوستکم، حمد از آن خداییست که شما را افتضاح کرد، حمد از آن خداییست که خدا شما را کشت. این دیگه همون تفکریست که معاویه بنیانگذار آن است. و اکذب احدوستکم، دروغهای شما را رو کرد. خب حالا دل افکار زینب، این خاطری که بالاخره مگر چند روز گذشته، 4-5 روز نگذشته، 3-4 روز گذشته دیگه از ماجرای غم‌انگیز و دیدن تمام اون صحنه ها توسط این بانوی بزرگوار. فقالت زینب الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه محمد صلی الله علیه و آله. حمد از آن آن خداییست که ما را کرامت بخشید به نبیش و آله، و تحرنا من الرجس تطهیرا، و ما را پاکیزه کرد از هر رجس. انما یفتزه الفاسق، اونی که افتضاح شد فاسقی مثل توست و امیر تو. و یکذب الفاجر، اونی که دروغ میگوید به احدوزه دارد فاجر است. و هو غیرنا، و اون ما نیستیم. و الحمدلله، حمد از آن خداوند با نهایت اقتدار و جبروت علوی. فقال ابن زیاد کیف رأیت فعل الله و اهلک، دیدی خدا با خاندانتون چیکار کرد؟ دیدی چی شد؟ حالا اون جمله‌ای که همه شما شنیدید و اوج شکوه و عظمت کار این بانوی بزرگوار، قالت ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم ندیدم مگر من وقتی می دیدم دستهای برادرم عباس رو که بر روی زمین افتاده بود، اونجا جایی بود که رخصی چنین میانه میدانم آرزوس رو می دیدم. من وقتی جلوی علیمون رو دیدم، من وقتی بدن پاره پاره علی اکبر رو دیدم، آثار عظمت و عبودیت و بندگی و شکوه و جلال رو دیدم. ما رأیت الا جمیلا، ها اولاء قوم کتب الله علیهم القتل فبرزوا الی مضاجعهم، اینها مردان بزرگی بودند که آمدن به سوی رسالتشون و مأموریتشون. سیجمع الله بینک و بینهم، اینها بین تو و بین اینها خدا جمع کرد، اینها کارشون رو انجام دادن به نحو احسن. یوم اذن هبلت که امک یبن مرجانه، مادرت به عزایت بنشیند پسر مرجانه. کسی جرأت نمی‌کرد چنین نام مادر نابکارش رو در حضور جمع ببرد. غضب کرد، خروش کرد. بماند، من یه جمله پایانی رو عرض می‌کنم تمام. اقداماتی رو خواست انجام بده، کار به جای رسید که وجود اون بارکه حضرت سهل العابدین دیگه نیمخیز شدن و بلند شدن. فمدن اسکتی یا امه، اسکتی یا امه، امه جان شما آرام باشید، حتی اکلمه هم من خودم باید صحبت کنم. ثم اقبل علیه فقال ابل قتل تو حددونی ابن زیاد، آیا تو ما رو به کشتن داری تهدیدمون میکنی؟ اما علمت ان القتل لنا عاده و کرامتنا شهاده، نمیدانی تو قتل عادت ما خاندان است و شهادت کرامت الهی بر ما خاندان. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.